استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعتی که بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. جنگ در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند ادامه دارد. در آغاز مطالب برنامه گزارش مفصل و مستقیم در مورد از لشکرگاه خواهیم داشت، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
چهار پلیس در ولایت بغلان کشته شدند. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان برای پنجمین بار برگزیده شده و بیش از 500 تن به شمول روزنامه‌نگاران در بلاروس بازداشت شدند. سلام، خوش آمدید. درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در بخشی از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند امروز هم ادامه دارد. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی از آغاز عملیات نیروهای افغان در چند محل دیگر آن ولایت نیز سخن گفت.
نیروهای افغان سرگرم عملیات در شاهراه شماره 1، ولسوالی های ناوه و نادلی و منطقه چانجیر هستند. قطعات ویژه به محل رسیدند.
آقای زواک گفت که در نتیجه عملیات زمینی و هوایی به طالبان تلفات سنگین رسید، اما او شمار دقیق را نگفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، حوزه چهارم شهر لشکرگاه هنوز هم در کنترل طالبان است. طالبان این منطقه را تصرف کردند. چهار پلیس و دو جنگجوی طالبان به شمول یک فرمانده این گروه در درگیری در بغلان کشته شدند. صاحبداد غفوری، ولسوال دوشی بغلان، با ابراز این موضوع به رادیو آزادی گفت که درگیری پس از حمله دیشب طالبان بر بسته در این ولسوالی آغاز شد. به گفته او در جریان درگیری دو پلیس و سه جنگجوی طالبان نیز زخمی شدند. طالبان درباره رویداد هنوز چیز نگفتند. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای این کشور با گرفتن نزدیک 91% آرا برای پنجمین بار برگزیده شده. رحمان برنده دوره 7 ساله دیگر خواهد بود. انتخابات عمدتاً تشریفاتی تحت کنترل شدید دیروز برگزار شد. ناظران غربی هیچ شک از چهار انتخابات ریاست جمهوری را که رحمان در تمامی آنها برنده شده آزاد و منصفانه نخواندند. بیش از 500 تن به شمول روزنامه‌نگاران از سوی نیروهای امنیتی بلاروس بازداشت شدند. ناظران دستگیری دیروز این افراد را شدیدترین سرکوب معترضان در چند هفته اخیر دانستند. سازمان حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که حدود 586 تن به شمول دست کم 40 روزنامه‌نگار عمدتاً در منسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت شدند. پس از پیروز اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه آگست، تظاهرات علیه او آغاز شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا لوکاشنکو را به عنوان حاکم مشروع بلاروس به رسمیت نشناختند. به اساس ادعاها در انتخابات تقلب گسترده شده. پلیس دیروز پس از بستن جاده ها و ایستگاه های مترو در منسک برای پراکنده ساختن معترضان از آبپاش، نارنجک و گاز اشکاور استفاده کرد. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بحث درباره رشته موضوعات به شمول تحریم‌های احتمالی بر روسیه امروز گرد هم می‌آیند. ادعا می‌شود که روسیه در مسموم شدن الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف حکومت آن کشور، نقش داشته. فرانسه و جرمنی هفته گذشته در مورد وضع تحریم بر افراد دخیل در این قضیه پیشنهاد را ارائه کردند. این دو کشور همچنان گفتند که بر نهاد دخیل در برنامه تولید ماده کیمیایی نوبیچوک نیز تحریم وضع شود. این پس از آن است که سازمان منع اسلحه کیمیایی نتایج آزمایش‌های لابراتواری جرمنی و فرانسه را سه‌شنبه تایید کرد. این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که ناوالنی در ماه آگوست توسط نویچاک مسموم شده بود.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم اینجا دنبال میکنیم. جنگ در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند ادامه دارد.
در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان مصروف عملیاتند. در شهرک نمبر یک ولسوالی های نوا، نادلی و منطقه تنگی عملیات ادامه دارد.
نتایج انتخابات دیروز تاجکستان را نیز دنبال میکنیم.
امام علی رحمان از روی نتیجه پیشکی انتخابات با گرفتن 3,837,927 نفر،
یک بانوی بدخشانی که در کانکور موفق شده از طالبان میخواهد که مانع آموزش وی نشوند.
ما از طالبان میخواهیم که باید به دخترها اجازه بده، چون حق آموزش برای دخترها و بچه ها یک برابر است.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات هلمند میگویند جنگ در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند ادعا میکند که تلفات سنگین به طالبان وارد شده و تعداد زیاد مردم از ترس جنگ منازل خود را ترک گفتند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را همین اکنون در خط تلفن با خود داریم. دایی صاحب، وضعیت از چه قرار است؟ چی میبینین و چی میشنوین؟ بفرمایید.
سلطان سرور، همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم، درگیری شدیدی در شهر اطراف شهر لشکرگاه وجود ندارد، ولی فیرهای پراگنده از حوزه استی شهر لشکرگاه بلند بولان شنیده می شود. اما طالبان از دیروز به حال تانیستن حوزه شهر لشکرگاه باباجی به گونه کلی به تصورت خودشان دارند و همچنان یکی از مناطق حوزه سی شهر لشکرگاه بنام بولان اونم تصرفشان بیارن و مناطق بسیار گسترده و مهم در ولسوالی ندلی به شمول مناطق نزدیک به شهر بنام چاینجیر تحت تصرفشان بیارن.
دایی صاحب، اگال بر ما هم تو نسبی بگوین که چقدر مساحت شهر به دست نیروهای دولتی است و چقدرش به دست طالبان؟
طالبان تنها حوزه چار که در شمال شهر لشکرگاه وجود دارد و از شهر با واسطه دریای هلمند منفی می شود، اجرا می شود به تصرف خود دارند، و یکی در مناطق حوزه سی. دیگر مناطق گسترده و کلی شهر لشکرگاه هنوزم به دست نیروهای افغان است که می توانیم 5% یا 10% به تصرف طالبا و دیگه 90% و مثلا 95% امرای حکومت هست.
این منطقه باباجی قبلن هم دست به دست شده، اهمیتش در چیست؟
این منطقه در 2016 در حملات بسیار گسترده طالبا به دست طالبا سکوت کرد. در اوائل 2019 پس حکومت پانیز بولی نواو در بچارو میشه لشکرگارم به دست خود بیارم. اهمیت به خاطر ازی دارد که یک حوزه ولایت است، شهر است و بالای مورال و روحیات مردم به این نام که این حوزه چارو میشه لشکرگار است تاثیر خود داره.
سوال اخیر ما ایست که شما از مورال مردم یاد کردین، چقدر مردم منازل خود را ترک گفتند؟ تصاویر اخیری که از منطقه داشتیم، کاروان موترها دیده میشه که مردم اساسی خود بار کردن و به یک طرف میرن.
سلطان سلطان سرور، من ارقام دقیق نداریم با ریاست مهاجرین و ادارات کمک کننده در رابطه صحبت کردیم، گفتن که ترمیم آغاز شده، اما آدم میتونه بگوید که از دیروز که جنگ ها شدت گرفته به هزارها فامیل تباهالم اوضاع چهارم از سوم به شمول ولسوالی ندلی ترک میکنه و به شهر میآید. قیمت کرای سرای با مراتب بلند شده، حتی پیدا نمیشه و مردم دیشب زیر اسمان کبود و یخ در موترها، در تکترها و حتی در جاده ها خوشده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. الیاس دایی از شهر لشکرگاه گزارش داد. مقامات هلمند میگویند جنگ در لشکرگاه ادامه دارد. عمر زواق سخنگوی والی هلمند ادعا میکند که تلفات سنگین به طالبان وارد شده و تعداد زیاد مردم از ترس جان خود منازل خود را ترک گفتند. همکارم نظیفه محبوبی را در کابل داریم. صدای ما میشنوین؟ بله.
سلام به شما سرور صاحب. خیلی تشکر، بله من صدای تو ندارم.
مقامات چی میگن در کابل راجع به اوضاع هلمند؟
بله، همون گونه که نگرانی هایی را نبرد هلمند پدید آورده نزد مردم و آنچه که وجود داره حالا جنگ در هلمند است، در کابل وزارت داخله نشست امنیتی برگزار کرد تا حداقل جزئیات از این حمله را همگونی بسازه. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله چیزی که با رسانه ها در میان ماندی است که در بخش هایی که فعلا زیر کنترل طالبان در آمده عملیات جریان داره و نیروهای امنیتی تلاش می‌ورزند حداقل در کنترل داشته باشند این بخشا را یا در کنترل بیارن. خب چیزی که فعلا در جنگ هلمند از طرف طارق آریان و با رسانه‌ها در میان گذاشته شد تلفات است که برای طالبان وارد شده. البته آن چی که اونا گفتند بیش از 70 تن از طالبان در جنگ هلمند تلفات دارن و غیر نظامی‌ها خوشبختانه چیزی که غیر طارق آریان گفت تلفات ندارن، اما بسیاری از غیر نظامی از خانه هایشان آواره شدن. اون چی که همکار ما الیاس دایی هم اشاره کرد به او سرور صاحب، اما نگرانی ها در مجموع وجود داره و این نبرد در هلمند در حال شدت گرفته. از سه روز به این سو که در هفته های پسین در چند ولایت گواه رویدادهای امنیتی مرگبار که به غیر نظامیان تلفات وارد شده بودیم، هرچند خواست های ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان از طرف های درگیر نبرد و ویژه طالبایی بوده که باید کاهش خشونت و برقراری یا تجبسه بپذیرن، اما پرسشی که تازه مطرح شده زلمه خلیزاد چیزی که در حساب تویتر خود نوشته ای است که خب هدف طالبا چی است که به افغانها بیشتر اینا میکشن که تلفات وارد کنن یا غیر نظامی ها را بکشن. خب سروردانش معاون دوم رئیس جمهور هم گفته که حاضر هستن که از منظر قرآن و حدیث چیزی که بیشتر در روزهای آخر طالبا او را محکم گرفتن و تاکید میکنن بیاین و صحبت کنن و مذاکره کنن، اما آنچه که شش بدیل که از طرف حکومت افغانستان که یگانه بنبست را سر رای از این مذاکرات میتونه به وجود آورده باشه یا آورده به باور حکومت، خب اینا در دسترس طالبان قرار دادن و در دست طالبان است، اما آنچه که حکومت افغانستان میگه این است که طالب دیگر حاضر نیست که با این مزاد بیایه و وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوه. اما نگرانی هایی که نزد غیر نظامیان یا در مجموع شهروندان مطرح است این است که سرانجام بس مذاکرات سال به کجا خواهد رسید، در حالی که مذاکرات در قطر ادامه داره و یک گونه خواست هیئت حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا از طالبان در او صحبتایی است که باید حداقل اینا به کاهش خشونت یا برقراری یا تجبستن بتن، در حالی که شما در جریان هستید که برننگرهار و لغمان هم در هفته گذشته
طالبان قسمی که گزارش شده گفتن که به شهرهای بزرگ حمله نمی کنند. هدف حمله در هلمند و در لشکرگاه را چطور توضیح میتن؟ معلومات دارین از جانب طالبا؟
بله، صحبت که با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی طالبا ما داشتیم، اینا میگن که ما با توافقی که گفته بودیم که حمله نمی کنیم به بخش بزرگ شهرها یا در مجموع به غیر نظامی ها تلفات وارد نخواهد شد و حالا هم امو موضوع ذبیح‌الله مجاهد با ما در میان ماند و تاکید کرد که ما 70% حملات خود کاهش دادیم، اما خب چیزی که اونا ادعا کردن در صحبت‌های خودانی است که بخشای که زیر کنترل از اینا پیشتر بوده در ماهای گذشته از طرف نیروهای امنیتی دوباره گرفته شده بود این بخشا، ولی شکایت هایی که از طرف باشندای این بخشا وجود داشته گویا به گفتی ذبیح الله مجاهد، اینا پس دوباره به این بخشا حمله ور شدن و تلاش کردند که دوباره این بخشا را زیر کنترلشان داشته باشن. اما در مجموع آنچه که وزارت داخله میگه این است که اینا کوشش میکنند تا پایان امروز حداقل بتونن به نگرانی های مردم پایان بدن و بتونن دوباره بخشایی را که زیر کنترل طالبان در آمده پس بگیرن. سرور صاحب
بسیار بله. جا تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم نظیفه محبوبی درباره انکشافات اخیر اوضاع در هلمند و جنگ در این ولایت گزارش داد. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی را هم با خود در خط تلفن داریم. کوهستانی صاحب، شما گزارش های همکارای ما را از هلمند و از کابل شنیدید. جنگ جاری در هلمند هم برای دولت افغانستان و هم برای طالبان چقدر اهمیت داره؟ اهمیت سوق الجیشی هلمند و لشکرگاه چقدر از بفرمایید؟
به نام یاد خدای بزرگ و با عرض سلام با شما و شنونده ها، البته هیچ شک نیست که لشکرگاه یکی از ولایت هایی است که در گذشته بر علاوه از اینکه سربازای بیشتر یا نیروهای بیشتری را برای طالبان داشته یا بخشی از سران و رهبران این شبکه مربوط به ولایت هلمند میشن، همچنان از نوعی کشت و ترافیک مواد مخدر که در اونجا دقیقت بیشترین افغانستان تشکیل میده در ساحه تحت تصرف طالبان است و از این مجرا اونا تمویل و تجهیز میشن، از امکانات از او استفاده میکنن، موقعیت استراتژیک داره و کمپای سرحدی مثل کمپ چاغی و سایر کمپایی که در اطراف هلمند وجود دارن در مرز پاکستان که در اوجا میرن مثلا گرد جنگل یا سایر کمپا که رفت آمد و خانواده های طالبان و بخشای از مردم در اونجا هستند، یک مسیر بزنس و تجارتشان در این موقعیت است. ولایت هلمند بسیار یک ولایت با ارزش است از نظر داشتن تشکیلات کلان، داشتن معادن و سایر مسائل که مهم است در حال حاضر. به این خاطر طالبان به هلمند بسیار توجه دارند.
کوهستانی صاحب، چه تأثیر روی مذاکرات صلح خواهد داشت جنگ جاری در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند؟
در مجموع تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی یا تشدید جنگ ها به نحوی فشار دادن به حکومت مرکزی به خاطر پذیرفتن پیشنهاداتی را که طالبان دارند، مخصوصا در بخشی که قرارداد فوریه به عنوان قرارداد طالبان و ایالات متحده به عنوان اساس مذاکرات قرار بگیره، و اینا که حکومت افغانستان وا بدارن تحت فشار قرار بدن، هم از طریق اونا متحدین نشانه که بیاین به این مسئله اونا تمکین کنن و آغاز مذاکرات از اون مجرا باشه که میتونه او داره این در دولت افغانستان مشکل ساز باشه در روند گفتگوهای بعدی مذاکرات. به اون لحاظ این تحت فشار قرار میتونه، این تاثیر بزرگ داره هلمند و اما جنگا میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت. و نشان میتن که گویا دست بلند دارن در جریان جنگ، میخوان نشان بتن که گویا ما از تداوم جنگ یا افزایش جنگ راس نداریم، دولت است که در خط ضعیف‌تر قرار داره. این آمادگی ها در مجموع نشان دهنده چنین رفتارهای تبلیغاتی یا جنگ سایکولوژیکی برای روند مذاکرات است.
کوهستانی صاحب، چون وقت برنامه تنگ است، می سوال اخیرم داشتیم و ایست که آیا فکر نمیکنین که اعلان اخیر رئیس جمهور امریکا که گفته همه نیروهای امریکایی را پیش از کریسمس یا آخر سال از افغانستان خارج می سازه سبب تشدید جنگ شده؟
البته میتونه عدم همکاری و عدم صداقت جامعه بین المللی در تعهداتی که با جانب دولت افغانستان از گذشته داشته و یا نو نزدیکی و روابط است و نیت بیشتر نزدیک شدن به طالبان موجب افزایش خشونت ها شده باشه که اونا خود در موقعیت برتر بدانن و خروج نیروهای امریکایی، تخلیه پایگاه در حال حاضر هم میتونه یک بخش از افزایش جنگ باشه که اونا میخواین ساعت بیشتری در کنترل خود بیارن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی درباره جنگ جاری در هلمند و تأثیر آن روی مذاکرات صلح ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، پیش از اینکه گزارش مفصل درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیروز تاجیکستان داشته باشیم، همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
اتحادیه کارخانه‌های ذوب آهن افغانستان می‌گوید از زمانی که حکومت فروش آهن‌پاره‌های دولتی به آنها را منع کرده، این آهن‌پاره‌ها به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان قاچاق می‌شود. احمد پیمان رئیس اتحادیه صنایع افغانستان در صحبت با رادیوزادی از حکومت خواست تا روند فروش آهن‌پاره‌های دولتی به کارخانه‌های خصوصی را اثر گیرد. به گفته آقای پیمان، در افغانستان 50 کارخانه در زمینه ذوب آهن سرمایه‌گذاری کردند، اما حالا تنها 10 فابریکه آن فعالیت دارند. آقای پیمان میگوید به دلیل کمبود آهن پاره تولیدات این کارخانه ها 30% کاهش یافته است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در پاسخ به این نگرانی ها میگوید در حال حاضر دادن آهن داغمه دولتی به این کارخانه ها به صورت موقت متوقف شده است. به گفته او، حکومت تلاش میکند برای فروش شفاف آهن داغمه در چند روز آینده راهکار جدید تهیه کند. خان استیل، میهن، میثم، فولاد، جاوید افغان و برخی دیگر کارخانه های ذوب آهن است که همساله صدها تن سیخ، گادر و مواد دیگر مورد نیاز مردم را تولید می کنند. مسئولان گمرک ننگرهار میگویند در یک هفته گذشته 494 میلیون افغانی درآمد به دست آمده است. نصرالله صاحبزاده رئیس گمرک ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت با ایجاد سهولت در شهرک تورخم روز به روز از فساد جلوگیری شده و درآمد نیز بیشتر شده است. وی دلیل افزایش عواید را اصلاحات، شفافیت، ایجاد سهولت های تجاری و هماهنگی میان ادارات عنوان کرد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 89 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. یک بانوی بدخشانی که از طریق کنکور به رشته مورد علاقه‌اش را یافته، از جنگجویان محلی طالبان می‌خواهد که مانع آموزش دختران نشوند. چندی قبل گروه طالبان مانع اشتراک دختران ولسوالی نوسه این ولایت در امتحان کنکور شدند. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می‌دهد.
مسفر نوری 19 ساله ساکن شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان با وجود نگرانی از ویروس کرونا و تهدیدهای امنیتی به هدف دلخواهش رسیده.
با گرفتن دست 21 نمره در دانشکده حقوق و علوم سیاسی بدخشان در بخش قضا و سرانوالی کامیاب شدم. بسیار زیاد حس خوب داشتم. قبلا من بسیار زیاد یک هراس استرس داشتم. در کلیسی وقتی که شنیدم که کامیاب شدم بسیار زیاد حس خوب داشتم. من 2 سال آمادگی کنکور گرفته بودم، اما بسیار زیاد بر علاوه از قرنطینا بسیار زیاد استفاده کردم. اصلا هیچ کاری خانه را نمی کردم و باز درسام از زیاد می خواندم.
تقریبا 2 ماه قبل خبر رسید که گروه طالبان مانع اشتراک دختران در ولسوالی نسای این ولایت در امتحان کنکور شدند. مسفره می گوید که از آن خبر اندوهگین شده بود و اکنون از طالبان می خواهد که مانع تحصیل دختران نشوند.
دخترایی که در ولسوالی نسای بود، بعضی ولسوالی در دوردست بود و را منع کرده بود. ما از طالبان میخواهیم که باید به دخترها اجازه بده، چون حق آموزش برای دخترها و بچه ها یک برابر است. از طالبان را میخواهیم که اجازه بدن در هر یکی از ولسوالی که تحت تصرفشان است، باید اجازه بدهی بدن که یکی از همه مرکزهای آموزشی خصوصی و خصوص مثلا همه کورس ها بره و در اونجا به آمادگی کنکور به دخترها و بچه ها باشه.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفت که هرگاه پوهنتون‌ها در ساحات زیر حاکمیت این گروه فعال می بود، شیوه آموزش را مطابق شریعت اسلامی تعیین می کردند. به گفته او، از اینکه تمامی پوهنتون‌ها در ساحات زیر کنترل دولت است، آنان چیزی برای ادامه تحصیل دختران نمی گویند. در زمان حاکمیت طالبان در سالهای دهه 90 میلادی در افغانستان، دختران از آموزش و کار در بیرون از خانه بی بهره بودند. سناح‌الله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، به رادیو آزادی گفت که کسی مانع ادامه تحصیل دختران در این ولایت نخواهد شد.
ما در دانشگاه بدخشان پلیس هم ذکور است هم پلیس اوناسیا داریم توظیف به خاطر تامین امنیتش. ما حوزه دومی امنیتی را نزدیک به دانشگاه به خاطر از این محیطش انتخاب کردیم که اونجا جای ازدحام است، معاصرین را اونجا رفت آمد دارن. خدای نخواسته کدام اتفاقات نیفته.
امتحان کنکور در آخر ماه اسد و اول سنبله در برخی از مناطق بدخشان از جمله فیض آباد، شغنان و بهارک برگزار شد. معراج رحیمی مسئول مطبوعات ریاست معارف بدخشان است. او این ارقام را ارائه می کند.
از جمله 9698 نفر 3178 نفر یزید در تحصیلات عالی و نیمه عالی کامیاب شدند که از جمله 37% یزید دخترها تشکیل می دهند، کسایی که در امتحان کنکور راه پیدا کردند در دانشگاه های عالی و نیمه عالی.
مسفیره نوری از اینکه حال می تواند حقوق علوم سیاسی بخواند خوش است، اما می گوید که حضور جنگجویان در بدخشان و ناامنی او را نسبت به آیندهش نگران کرده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه نتایج انتخابات دیروز در تاجیکستان را دنبال میکنیم. مقامات گفتند که در این انتخابات 70% رای دهندگان اشتراک کردند. همکارم مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر، سلامت باشید.
آخرین ارقام چی میگه؟
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی صبح امروز اعلان کرد که برنده انتخابات امام‌علی رحمان است. بیشتر از 90% رای مردم را به او نسبت دادند و همراه اون 4 رقیب دیگر بود که بیشتر مخالفان آنها را رقیبان کیسگی یا سنعی می نامیدند. کمتر از 3%
کیسگی سنی، یعنی
مصنوعی؟ اینو بله، مصنوعی بودند که تنها نقش بازیدند. یعنی با گفته مخالفان اینها نامزدهایی بودند که نقش نامزد را بازیدند. در اصل خودی اونها هم در صحبتهایی که با رسانه ها داشتند گفتند که از نامزدی امام‌علی رحمان پشتیبانی میکنند.
خب حال دیگه مهم هم نیست که چقدر رای برده باشند.
نه، اونا اصلا اعتراض ندارند، هیچ این نامزدها اعتراض نکردند، گفتند که انتخابات شفاف و دموکراتیک بود و اونها قبول دارند همین رای ها رو.
کمیسیون انتخابات چی میگه که اونا چقدر رای بردن؟ چند فیصد؟
کمیسیون انتخابات با اونها اعلان کرد که بیشترش 3% و کمترینش 1.5% رای گرفتن، یعنی نه بیشتر 4 نامزد دیگر، نه بیشتر از 3% رای مردم رو به دست آوردن.
کی بودن این 4 نامزد دیگر؟
4 نفر نامزد اینها همگی وکیلان پارلمان بودن. یکی رستم لطیف زاده، دیگری عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیستی، سیوم میراج عبداللهیوف از حزب کمونیستی تاجیکستان و رستم رحمت زاده از حزب اصلاحات اقتصادی.
دولت گفت دیروز که 70% مردم اشتراک کردند. سهمگیری واقعی مردم چقدر بود؟ دیروز ما گزارش هایی داشتیم که بعضی از رای دهندگان توسط بس‌ها، اتوبوس‌ها آورده شدند به مرکز رای‌دهی، محافل تفریحی بود و توزیع غذا بود و از این حرفا.
بله، ببینید که در تاجیکستان واقعاً با هر راهی که هست، یا زور است یا زاری است، مردم به مرکزهای رای‌دهی می‌روند. یعنی بیشتری مردم می‌روند رای می‌دهند. اما مشکلی اصلی این است که از نگاه کارشناسان و از نگاه ناظران رقابت واقعی میان نامزدها وجود ندارد. یعنی اونهایی که خودشون رقیب اعلان میکنند در اصل یک از طرفدارهای برنده انتخابات بودند. مشکل این است که نامزد واقعی، نامزد مخالفین به این انتخابات راه داده نشدند. حزب‌های مخالف انتخابات را بایکوت کردند و شرکت نکردند. مشکل در این است، اینکه مردم واقعا می روند به نقطه های رای دهی.
دو نقطه را اگر توضیح بدین. ناظرهای بین المللی ابراز نظر کردن راجع به نتایج، یکی. دومی که آیا امام علی رحمان در دوره آینده ریاست جمهوری خود برنامه های جدید داره یا نه مثل گذشته خواهد بود؟
ببینید هنوز ناظران بین المللی در سمت انتخابات تاجیکستان نتیجه گیری نکردند، اونا نظر نگفتند. خوب این پنجمین انتخابات است که امام علی رحمان با بدست آوردن اکثریت آرای مردم پیروز دانسته می شود، ولی همین چهار انتخابات گذشته را ناظران بین المللی ناشفاف عنوان کرده بودند. وعده های امام علی رحمان در این انتخابات از وعده های پیشتر چندان فرق نمی کرد. همون وعده ها بهتر کردن سطح زندگی مردم، نگه داشتی ثبات در تاجیکستان و بیرون کردن تاجیکستان از بنبست عنوان میشه.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز با اظهارات همکارم مؤمن احمدی درباره نتایج انتخابات دیروز تاجیکستان. میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در بیشترین بخش باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در بخشی از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند امروز هم ادامه دارد. 4 پلیس و 2 جنگجوی طالبان به شمول 1 فرمانده این گروه در درگیری در بغلان کشته شدند. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای این کشور با گرفتن نزدیک 91% آرا برای پنجمین بار برگزیده شده. بیش از 500 تن به شمول روزنامه‌نگاران از سوی نیروهای امنیتی بلاروس بازداشت شدند و وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بحث درباره رشته موضوعات به شمول تحریم‌های احتمالی بر روسیه امروز گرد هم می‌آیند.
و به این ترتیب دوستان عزیز می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما با میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سفرهایش را به کشورهای همسایه و منطقه به منظور جلب همکاری های آنها در روند صلح آغاز کرده است. آقای عبدالله پس از سفر به پاکستان به هند هم رفت و گفته می شود پس از سفرش به هند به تاجیکستان، ازبکستان، ایران و چین شماری از کشورهای منطقه و همسایه سفر خواهد کرد. این که سفر دکتر عبدالله به هند چقدر پروسه صلح را تقویت می کند مسئله مورد بحث امروز ما است. خب در این بحث عبدالقادر قلطوال عضو ولیس جرگه و حمید عزیزی کارشناس مسائل بین المللی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز به بحث امروز خوش آمدین. قلطوال صاحب به بحث امروز ما خوش آمدین. آیا سفر آقای عبدالله به هند برای روند صلح نتیجه مثبت در پی خود داشت یا خیر چون سفرهای منطقوی و همسایه ها را آغاز کرده چقدر تاثیرات مثبت در روند صلح خود داشت؟
به نام خداوند بزرگ و توانا نخست سلام و احترام به شما و تماما شنونده محترم رادیو آزادی تقدیم می‌داریم. ما فکر میکنیم که سفر دکتر عبدالله شاید به خاطر عدد زیادی هستن که در یک توازن در سیاست رعایت شده باشه که وقتی سفر به پاکستان داشتن به هندوستان هم باید بره، ولی در پاریس شریر هم در نظر بگیرن که از ابتدا جنگ در افغانستان جنگ افغانان نبودن بلکه یک جنگ تحمیلی از بیگانگان هستند، از بحرینی، از خارجی هستند. ولی هذا لازم ای هستند که اونا هم حلقه اساسی که از اونجا تماما مسائل افغانستان سازماندهی میشن با او حلقه خود برسانند بهتر است به نظر ما. و مردم افغانستان نه تنها از پاکستان و از هندوستان بلکه از ایران و کشورهای منطقه و جهان متقاضی هستند که مشکل عمده مردم افغانستان که بیشتر از 41-42 سال بین خود میکشند خاتمه بدن و سر مردم افغانستان باید رحم شود. و در غیر از او به این متیقن باشیم که آتشی که در خانه مردم افغانستان در گرفته این آتش شعله‌ور خواهد شد و به خانه از او هم شاید برسد. و وقتی که آمریکا میگن که افغانستان به یک جایگاه، یک پناهگاه تروریستا به اصطلاح از وار مبدل نشوه. تعبیر میکنن که برجهای تجارتی از وار از افغانستان تهدید شدن. ایران در نظر بگیرن وقتی که آتش با امریکا میرسه طبیعی هستن که به همسایه هم میرسه.
بله.
و لحاظا ما میتونیم بگویم که سفری شاید دستاوردی مثبت نخواست داشته باشه. طوری که دکتر صاحب عبدالله گفتن که در پاکستان ما به دست پر با افغانستان میریم. اینالی لازمی هستن که همی دست پر خود تشکیل کنیم بر مردم افغانستان که کدام دستاوردی بودن. این مربوط و متعلق به شورای عالی مصالحه همیشه که باید ایوی وضاحت برای مردم افغانستان باید بته و در قدم اول برای نماینده های مردم افغانستان که ولسی جرگه و شورای ملی هستن برای از باید وضاحت بتن که توضیحات بته که با اینمی دسته که فرق گفته بودیم اینمی دسته اوردهای داریم.
بله، بسیار زیاد تشکر قلاتوار صاحب. حالا حمید عزیزی کارشناس مسائل بین‌المللی هم روی خط تلفن با ما هستن. عزیزی صاحب به بحث امروز ما خوش آمدین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه مهمانای عزیز و شنوندهای عزیز و ارجمند رادیو.
تشکر، سلامت باشین عزیزی صاحب. به نظر شما آقای عبدالله سفرهای خود آغاز کرده به کشورهای همسایه و منطقه، از لحاظ دید شما سفرهای زینا چگونه تاثیرات مثبت در روند صلح خود داشت و آیا پیامد مثبت هم در پی خود داشت یا خیر؟
در حال حاضر با مطرح شدن و جدی شدن پروسه صلح در افغانستان، آقای دکتر عبدالله به فکر ازی هست بیشتر که بتونه خودش در آینده هم در رأس قدرت یا حضور پیدا بکنه یا اینکه تقریبا در رده تصمیم گیری عالی قدرت حضور داشته باشد. به همین خاطر شما صحبت های دکتر عبدالله را در سال گذشته پارسال هم دیدین که اونا علاوه بر اعتراضی که به نتیجه انتخابات داشتن، نوزیگیری هایشان نشان از این میداد که اونها به پروسه صلح لبیک میگفتند و حاضر بودند که قربانی را در ایران به عبارتی بدن، هم مجاهدین را خانه بکنه به اینکه از او حمایت بکنن به عنوان به عبارتی رئیس حکومت موخر و تاجبی که در تیم انتخاباتی خود هم تقریبا تانست اکثریت به دور خود جمع بکنه، هم به طالب هایی قناعت رو تا روحیه را، یعنی اون پیش قدم شده برای صلح و شعارهایی را در رابطه با
یعنی سفر از یک نتیجه خوب در پی داشت خود داشته، یعنی دستاورد خود داشت.
من همین را میخوایم عرض بکنم و از طرف دیگه دکتر عبدالله در صدد به دست آوردن اجماع منطقه‌ای در رابطه با نقش و حضور خودش است، یعنی هم میخواهد با سفرهای خود پروسه صلح را تقویت بکنه و هم به نوعی یک کمپاینی برای شخص خود هم در این راستا داشته باشد تا اینکه امیدواری های از او برای حکومت موقت افزایش پیدا بکنه و این پروسه به یک نتیجه خوب برسه و در کنارش خودش هم بتونه در یک جایگاه موقف قوی و بالا قرار بگیره.
تشکر آقای عزیزی. قلاتوار صاحب، عبدالله دیروز گفته که کشورهای منطقه در مورد صلح افغانستان هم علاقمندی دارن و هم نگرانی و امید. هدف از اینا چی خواد بود از این گپشان که علاقمندیشان چیست و نگرانی و ناامیدیشان چیست؟
ما به این باور هستیم که میگن از مدر از مودن خطاست. وقتی که ما یک کشور اگر همسایه باشه از منطقه باشن یک دفعه وار امتحان کرده باشیم ضرورت امتحانی پاسشون نیست و نوعی به هوایدا هستن به همه مردم افغانستان و جهانیان کی در تامین صلح افغانستان رول بازی کرده و کی دامن زده به جنگ افغانستان دیگه از افتاو کده روشن هستن. یکی ما گاگا وقت مسئولین ما بزرگوارای ما تیر خود میره به اصطلاح عامیانه پالیسی دوگانه به خود اختیار میکنه معتدل میرن و گپی جدا هستن. مشکل هستن در و کشورهایی که فعلا وعده میکنن که ما به خاطر تامین صلح در افغانستان میتونیم که رول مثبت را بازی کنیم و در افغانستان صلح تامین کنیم. ای دمی چلو دو سالی که امی خونی دریا در افغانستان جاری هستن، چرا اونا نتونستن که امی رول خود شکل مثبتش بازی کنه؟ ولی بهتری هستن که مردم افغانستان به یک دسترخان جمع شود، یک تصمیم مشترک اگر سیاسیونی ما هستن، اگر طبقه علمای محترمی ما هستند و اگر تماما اطبای افغانستان هستند، بهتر ای هستند که در بین مردم افغانستان کار صورت بگیره. اگر سیاسیون ما هوشیار می بود بعد از سال 71 جنگای خانگی چرا در گرفتن تا سال 75 و بعد از ختم حکومت طالبا تا حکومت عبوری و موقتی چرا یک تعداد مسئولین ما حاضر به این نشدن که انعطاف نشان بدن و همی از جمله خاطرهایی که تیتو پاشان در جهان و در افغانستان هستند امر به یک گلم جمع کنند و همیشه بشینند و طبق آنانات و کلتور نیاکان و پدرهای ما تیر پهیر از سرش تماما مسئله را چی میکدن سازماندهی میکدن، ولی آلی هم میگن ماهی را وقتی از او بکشید تازه است. خب تری اصلا آلی هم اگر صادقانه کشورهای منطقه و امسایه با همچنان سیاسیونی ما یکی به دیگه وفادار و صادق باشه، ما به این باوری هستم که در افغانستان صلح تامین میشه، در غیر از او ناممکن است.
تشکر، زنده باشین. عزیزی صاحب، شما چند لحظه پیش اشاره کردین به اجماع منطقوی، آیا اگر همچنین یک اجماع به میان بیاید، اجماع میتونه که چگونه میتونه فشار بالای کشورهایی که از مخالفین مصالح حمایت میکنن و منافعشان در جنگ افغانستان میدانن، چگونه یک فشار بر ازیا وارد شوه که اینا از چنین یک کار دست بکشن تا صلح در افغانستان تامین شوه؟
بسیار تشکر. من یک نکته فقط عرض بکنم که شنیده شدن نگرانی های کشورهایی که دکتر عبدالله به اونا سفر میکنه از زبان دکتر عبدالله کمی میتونه خطرناک باشه، با توجه به اینکه خب هر کدام از این کشورها در قالب پروسه صلح در مجموع اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی را ایالات متحده آمریکا به وسیله فرستاده ویژه وزارت امور خارجه خود تأمین کرده. اما امروز اگر ما دوباره سر از نو نگرانی هایی را از بعضی کشورها میشنویم و هم از زبان دکتر عبدالله، این میتونه که در کنار خوشبینی ها یک بدبینی هم ایجاد بکنه، به این که بعضی از شخصیت ها در حال فعالتر کردن نقش بعضی از کشورها هستند. به عنوان مثال، تا سال 2014 روسیه در قضای افغانستان نقشش ضعیف‌تر بود، اما آقای کرزایی با تحویل دادن قدرت به دکتر محمد اشرف غنی و چندین سفری که بر روسیه داشت، در نتیجه منجر به این شد که روسیه در مورد افغانستان نماینده ویژه تعیین بکنه آقای کابلوف را و نقش روسیه در قضای افغانستان فعال‌تر شود. حتی ملاقات هایی که گفته شد با رهبران طالب در تاجیکستان و بعضی جای دیگه صورت گرفته. اما در مجموع کشورهای مختلف در افغانستان هم منافعی دارند و هم منافعشان یا خاکشان ممکن است که مورد تهدید قرار بگیره. پس دو بعد است. کشورها در افغانستان هم به دنبال تأمین منافع خود هستند و هم به دنبال حفظ منافع خود هستند که منافع از اونها از طرف جهتهای دیگه تهدید نشود. در صورتی که قدرت بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا را فرض به این بکنیم که در رابطه با پروسه صلح افغانستان صادقانه عمل میکنه، ایالات متحده آمریکا تانسته یک نقطه توازن را بین این کشورها ایجاد بکنه. و در این نقطه توازن شما حتی دیدین کشور تاجیکستان که در افتتاحیه مذاکرات حضور نداشت، آقای خلیلزاد حتی به تاجیکستان هم که در قضای افغانستان نقشش نسبت به بعضی کشورهای مثل ایران و پاکستان کمرنگتر هست، آقای خلیلزاد به اونجا سفر کرد و توافق نظر حتی کشور تاجیکستان را هم گرفت. من فکر میکنم در مجموع فضا به دلیل از اینکه ایالات متحده آمریکا، روسیه و قدرت‌های بزرگ در مسئله افغانستان به یک توافق نظر دست پیدا کردن، شاید قدرت های کوچکتر مثل پاکستان نتوانند زیاد اخلال جدی بر سر راه پروسه صلح ایجاد بکنند، مگر اینکه قدرت های بزرگ منافعشان در تضاد قرار بگیره یا اینکه ایالات متحده آمریکا که پروسه را داره رهبری میکنه دیگه تصمیمش تغییر بکنه. و نگرانی است که با آمدن آقای جو بایدن اگر احیانا برنده شود، ممکن است استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان تغییر بکنه. در اون زمان من فکر میکنم قدرتی وجود نخواهد داشت که عموم منافع را اشتراک منافع را ایجاد بکنه یا ای که کشورهای منطقه را مجبور بسازه که به عبارت از تکروی ها خودداری بکنن یا ای که در داخل افغانستان جهت ها و گروه ها را قانع به این بسازه که قربانی بتن و اجازه بتن که صلح پیش بره و در نهایت همه ای به این توافق برسن که ما دیگه فصل جنگ باید پشت سر بگذاریم و افغانستان فصل آرامش شروع شود.
تشکر آقای عزیزی. قلادوار صاحب، شما پیشتر اشاره کردین به عدم همکاری صادقانه کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، یعنی خیبه باور شما سفر آقای عبدالله به کشورهای منطقه به هند و پاکستان که قرار است به ایران و چین و بعضی کشورهای دیگه هم سفر کنه، یعنی نتیجه نخواهد داشت؟ یعنی باز همینا صادق نخواهد بودن در روند صلح افغانستان؟
ما کاملا با این نظر هستیم. پیشتر یک ضرب المثل افغانی که از مدن خطا هستند با می خاطر یادآور شدیم. و اگر در امید ازی باشیم که کشورهایی که بیشتر از 14 در مسائل افغانستان در جنگشان خواستند دخیل بودند تامین صلح را از وا امیدواری داشته باشیم، ما فکر میکنیم اشتباه هستند. و از طرف دیگر فعلا عالی عملا پروسه صلح بین افغان ها در قطر در جریان هستند، ولی سفرهای فرعی با کشورهای دیگه اصلا مهم نیستند، در صورتی که دو جانب یعنی حکومت و طالبان به تفاهم برسه. سفرهای رئیس شورای عالی مصالحه به خاطر چی؟ این که سوال هستند، یک سوال کلانی هستند و این در خانه خانگی جور میشه و خوبی هستند که ما انتظار بکشیم که از مذاکرات قطر
چی نتیجه
بدست. و تا وقتی نتیجه بدست نامدن، خدا نخواسته باز یک مشکل و معضل و ایجاد شد، بهتری هستن که باز با کشورهایی که منطقه و همسایه چندین بار مسئولین بلند رتبه‌ای ما مراجعه کردن، سفرها داشتن، از اون طرف وعده داده شدن، اما چی شدن وعده؟ بهتری هستن بازم گفت خب بیشتر خود تکرار نکنیم که لازم هستن برای سیاسی افغانستان که بین خود بشنن و یک زبان مشترک، یک تصمیم مشترک اتخاذ کنند تا مردم از این بدبختی دیگه نجات پیدا کنند.
تشکر. آقای عزیزی، قلات‌الله صاحب اشاره کردن به مذاکرات دوحه. به باور شما چرا تا کنون مذاکرات اصلی میان هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان و طالبان آغاز نشده؟ هرچند اینا میگن که ما دیدارهای داریم، در بین خود روزانه مثلا دیدار داریم، اما مذاکرات اصلی آغاز نشده. دلیل از چی است؟ یعنی چی فکر میکنین که چی مانع وجود داره که تا مذاکرات اصلی این تقریبا از 3 هفته میشه که در دوحه به سر میبرن ولی مذاکرات اصلی آغاز نشده؟
درست. من فکر میکنم بس ای که روند مذاکرات به چه شکل پیش بروه و اما به عبارت تقویم پیشروی مذاکرات ایالات متحده آمریکا به منظور از این که از این پروسه در انتخابات ریاست جمهوری خود استفاده بکنه تعیین میکنه و ما این تأخیرها یا این موانعی بر سر مذاکرات پیش اومده را به نوعی مانع تلقی نمیکنم، بلکه این مدیریت ایالات متحده آمریکا برای بهره برداری بسیار بهتر و برای تامین منافع بیشتر تیم حاکم در ایالات متحده آمریکا تلقی میکنم. به همین خاطر ما باور به این ندارم که واقعا اونجا بنبستی به وجود آمده باشه یا اینکه به عبارتی مانعی بر سر مذاکرات باشه، بلکه هر دو جهت در تلاش ازی هستن که با بازی‌های جنگ روانی طرف مقابل خود را تضعیف بکنن یا اینکه در موقع و موضع ضعف قرار بدن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن و امتیازات کمتری بدن. اما در مجموع نقطه‌ای که بسیار زیاد مهم است، انگیزه و باور مردم افغانستان به این پروسه است که آیا مردم افغانستان اولی که به صلح واقعا علاقمند هستند در جنبه عملی نه فقط شعاری، و دوم این که آیا مردم افغانستان نقش عملی در این پروسه حاضر هستند بگیرن یا نه. مثلا اگر یکی از طرفین داره بغاوت میکنه از اون روندی که میتونه به صلح منجر شود، آیا مردم افغانستان توانایی از این را دارن یا این مسئولیت قبول میکنن که فشار بیارن بر او جهتی که داره بغاوت میکنه یا خیر؟ این تا مسئله بسیار مهم است. اما چیزی که در رده رسانه ها ما میبینیم متاسفانه، حتی سیاسیون ما وقتی که در رسانه ها حضور پیدا میکنن یا به عبارتی حتی مقامات حکومتی، ادبیات هنوز ادبیات جنگ است و همون دشمن های فرضی که وجود داره، ما پاکستان رو متهم بکنیم، بعضی از ما ایران رو متهم بکنیم، بعضی از ما ایالات متحده آمریکا رو متهم بکنیم، این نشان میده که ما هنوز در داخل افغانستان یک ذهنیت مشخص و یک تعریف مشخص از دوست و دشمن نداریم، تعریف مشخص از جهت‌های تأثیرگذار بر پروسه صلح خود نداریم و تعریف مشخص از بازیگران نداریم، تعریف مشخص از منافع نداریم. زیرا پاکستان را ما قبول داریم که در مسائل افغانستان دخالت کرده و دخالت میکنه، اما آیا امروز شرایط تحت مدیریت ایالات متحده آمریکا طوری رقم نخورده که منفعت پاکستان در این خواهد بود که حالا به گفته سیاسیون ما گروه‌های مورد حمایت از اونها بیان در قدرت شریکشان در یک جایگاه قوی‌تر قرار بگیرن؟ اگر امروز در 50-60-40-30% افغانستان نفوذ دارن، او وقت بر کل افغانستان نفوذ داشته باشن. اینی تعریف دقیق از منافع، از سیاست، از بازی‌هایی که در جهان جریان داره و تعریف واضح و روشن از دوست دشمن نبودش باعث از این میشه که ما در رسانه‌های پراکندگی داشته باشیم، هر کدام ما بر مبنای شعارهای زمان جنگ هنوز هم امون روحیت رو داریم به پیش میبریم.
تشکر زیاد عزیزی صاحب. قلات‌الله صاحب، با توجه به ای که حیات های مذاکره کننده در دوحه به سر میبرن و دید و بازدیدهای با هم دارن و مردم امیدواری و چشم برای تامین صلح در افغانستان هستن، بدید شما آیا امی نشستی که در دوحه نشست افتتاحیه برگزار شد و قرار است مذاکرات اصلی آغاز شود، یعنی واقعا با ای صلح در افغانستان تامین خواهد شد و مردم به صلح دست خواهد یافتن؟
اولا برتون حرف کنیم که مردم افغانستان در حالتش امیدوار است. ای که اگر نتایج مثبت می پرید یا منفی، متعلق به مذاکره کننده هستند که تا چه اندازه انعطاف در مذاکرات نشان بده و بخاطر حل معضل افغانستان این گری را چطور
باز کنند.
گری آلی به کور گری بدل شده. به هر صورت ولی لازمی هستند که اگر رای صلح را انتخاب نکند، پایانی ار جنگ هستن آخرش صلح هستن، کوپتری هستن که همین یک پنج کلکوری که زنده داریم با اصطلاح امور بانن که زندگی کنن مردم افغانستان دیگه تلاش حاضر کنن که چطور ما میتونیم صلح را تامین کنیم. یکی دوم، فعلا مذاکرات از مطبوعات دور هستن،
بله،
هیچ نوع تبصره‌ای هم نیستن. مطبوعات و رسانه ها هم باید تلاش و صدد یزی باید باشه که حداقل موج خود مطرح کنن و اطلاعات موثق را بگیرن که مذاکرات تا کدام حدی پیش رفته. و از طرف دیگه این فاصله 20 ساله‌ای که ایجاد شده ناممکن هستن که به یک مدت کوتاه تایی شوه و بالاخره ما بگویم که نسلها تامین شد. اینجا به صدها هزار انسان زندگی خود از دست داره و اینجا مردمای بیخانه شده، توهین تحقیر شده، مهاجر شده و بدبینی های را با وجود آورده. امید کوتاه شدن یک فاصله یک زمان ضرورت داره. ما فکر میکنیم که به مرور زمان فاصله ها میشه کوتاه شود و بالاخره مردم افغانستان موافق شود که چیزی که هدفش بود که تامین صلح هستند و برسه. و از حالات فعلی ما چنین نتیجه گیری کردن میتونیم که فعلا فاصله ها دور است، شرایط بسیار بلند هستند.
شما چی فکر میکنید مشکل در کجاست؟
مشکل اینا چیزی را که مثلا طالبا میخواین و چیزی که حکومت میخواین ما پیشتر عرض کردیم که تفاضلهای بلند هستن،
بله، از دو طرف
و پذیرفتنی نیستن، ولی خوبتری هستن که در افغانستان بارها تجربه شده که با کنار رفتن اصلا معضل حل نمیشه، با کنار آمدن جور میشه،
بله.
خوبتری هستن که همین حالت را با پایان برسه و یکی دیگر را بپذیره.
زنده باشین قلات وارسیب. عزیزی صاحب، پیشنهاد شما به سیاسیون و رهبران حکومت چیست که از فرصت به میان آمده سال چگونه باید استفاده کنند و این فرصت از دست نتن؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم خب توصیه‌ای که اگر ما هم بکنیم، سیاسیون ما متاسفانه و مقامات حکومتی و در مقابلش جریان طالبها و مقامات از اونها، من به این مطمئن هستم که به توصیه های حتی اگر امروز از جانب خدا هم بر از اونها مستقیما و مشخصا نازل شد، اینها به این توصیه ها گوش نخواهند کرد و بنده منافع شخصی و منافع جناحی و گروهی خود هستند. 40 سال گذشته افغانستان این فصل خونینی را که ما تجربه کردیم صرفا به دلیل یکتازی، تمامیت خواهی و به دنبال منفعت طلبی شخصی و گروهی بوده. شما حکومتی را که در زمان داوود خان داشتین، یک حکومت مقتدری که در افغانستان بود، به خاطر منافع شخصی و گروهی سرنگون شد. مجاهدین در مقابل از اونها جنگیدند و بعد درگیری های بین مجاهدین به خاطر منافع شخصی ادامه پیدا کرد و در ادامه از او همچنان تا امروز. در دوره دموکراسی هم همین منافع شخصی باعث شد یک تعدادی از افراد در قدرت در ناز و نعمت قرار بگیرن و یک تعداد دیگه محروم باشن و این باعث به وجود آمدن یک تضاد در طبقه در جامعه ما شما به لحاظ طبقاتی و به لحاظ بخشبندی صورت بگیره و این باعث شود که گروه های مختلف سربازگیری بکنن، عقده هایی در دل از اونها ایجاد شود و این باعث درگیری ها شود. امروز هم من به این باور هستم، فقط یک نقطه را میتونم به عنوان یک توصیه بگویم، تمام آنهایی که به دنبال منافع شخصی خود بودن، وطن و افغانستان به خاک و خون کشیدن برای اینکه منافع شخصی و گروهی خود را تامین بکنن، همه از اونها با بی‌عزتی در دل خاک خوابیدن و یک تعدادشان هم که اگر زنده هستن اونها هم با بی‌عزتی در یک گوشه‌ای دارن زندگی میکنن. قضاوت تاریخ، قضاوت مردم در مورد از اونها قضاوت یک موجود اسفل و یک موجود مغضوب است که تاریخ در مورد از اینها به عنوان انسان‌های که وطن و مردم را و میلیون ها انسان را قربانی کردن خواهد بود. به همین خاطر اگر سیاسیون ما تا حال هر کاری کردن، هر گلی به سر خود زدن، اصطلاحا امروز فضای از این هست که در این لحظات خاصی که برای افغانستان ایجاد شده بیان نام خود نیک بکنن. ما اصلا بحث مردم افغانستان هم به کنار، ما مردم بیچاره هم به کنار، ولی اینا حداقل نام خود نیک بکنن، چیزی را که خراب کردن پس دوباره امور بیان بسازن. ما فراموش نمیکنیم از این که چه جنایت هایی هر کدام از گروه ها، هر کدام از جهت ها، چه در قالب دولت های مختلف و چه در قالب گروه های مختلف در این خاک و در این سرزمین مرتکب شدند و از نتیجه جنایت های از اینها او افغان هایی که زنده از افغانستان فرار کردند در کشورهای مختلف چه جنایت هایی در حقشان صورت گرفته، چقدر تحقیر شدند، چقدر توهین شدند و در اوج مظلومیت در دریاها، در کمپ ها، در اردوگاه ها، در جاهای مختلف تحقیر و توهین و به عبارتی تضعیف شدند و از بین رفتند و تا امروز کس صدایشان را نشنیده. من به این باور هستم که اگر سیاسیون ما امروز در هر موقف و موضعی هستند، چه در جهت طالب هستند، چه در جهت دولت افغانستان هستند، چه اونهایی که خارج از این دو تا هستند و در تلاش حضور در قدرت هستند، به این باور رسیدند که اگر امروز یک چوکی کلانی هم اسمن داشته باشن بر 1% از خاک افغانستان حاکمیت میکنه، اگر فردا صلح بیاید و در تمام سراسر کشور ما یک امنیت و آرامش داشته باشیم، چوکیشون اگر زال کرده پایین تر باشه، ارزشش، جایگاهش، برکتش و به عبارتی امو قدرت نفوذش خیلی بیشتر و فراتر خواهد بود. امروز دولت افغانستان بر یک بخشی از افغانستان حاکمیت داره و طالب ها بر یک بخشی از افغانستان حاکمیت داره. اما اگر پروسه صلح بیاید، هر آنچه که هر دو طرف دارن با هم شریک خواهد کردن، هیته قدرت، هیته گسترش، ارتباط مردمی و نفوذ هر کدام از اینها بسیار بیشتر خواهد شد. امروز کوتاه عرض میکنم، طالب اگر بخواد یک رای گیری انجام بده، نمیتونه که بر فرض مثال از نهایتا 1,000,000 نفر بیشتر نمیتونه که جمع بکنه. دولت افغانستان هم تقریبا همه تو 1,000,000-2,000,000 با کل قوتهای خارجی نمیتونه جمع بکنه، ولی این سرزمین 35,000,000 جمعیت داره که اگر ما به صلح برسیم، اگر ما به یک آرامش برسیم، اگر ما جنگ ترک بکنیم، او وقت همگی ما 35,000,000 نفوس افغانستان رو با خود خواهد داشت.
سلامت باشین.
عزت ما و سربلندی ما دیگه خواهد.
سلامت باشین. قلاتور صاحب، پیشنهاد شما را هم کوتاه می‌خوایم داشته باشیم که رهبران و سیاسیون از فرصت به میهمان آمده صلح چگونه باید استفاده کنند؟
اما فرصتی که به وجود آمدن اگر استفاده سالم به خاطر حفظ منافع اولیای کشور صورت نگیره، ما به این متیقن هستیم که مردم افغانستان و خودشان با بدبختی های دیگه ای که در پیش رو هستن گرفتار خواهد شد. باز وقتی که او از سر پرید به درد نمی خورن که باز در صدد یزی باشه و تلاش یزی باشه که ما اشتباه کردیم. از امیالی باید اشتباه صورت نگیره، از گذشته باید بیاموزه و برای آینده تدابیر خوبی داشته باشه. به خاطر خوشبختی مردم افغانستان، به خاطر افغانستان یک پلان درست را با هم ترتیب کنه. کل مردم افغانستان خویی را نمیخواین که جمهور شوه و وزیر باید باشه. اونا میگن، مردم افغانستان میگن، میگه خانه ما تاریک است، افته و اگر از قبله میبره و اگر از شرق میبره، همی خانه تاریک ما روشن
شوه، بله،
صلح تامین شوه. دیگه ما هیچ چیز را نه تقاضایی داریم نه میخواییم. ما بتانیم که با اصحاب آرام مثل کشورهای همسایه و منطقه یک زندگی با خود داشته باشیم و حداقل به خاطر حفظ منافع کشور تلاش بازیم.
تشکر زیاد، سلامت باشین مهمان عزیز. خب شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از عبدالقادر قلاتوال عضو ولیس جرگف و حمید عزیزی کارشناس روابط بین الملل جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
شب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم. گفتم بسیار قصه گفتم، گفتم قصه گفتم. چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم. دیشب که تا سحرگه
با یار قصه گفتم، آخای من با پایش بیدار قصه گفتم، آخای من با پایش بیدار قصه گفتم، گفتم بسیار قصه گفتم.